صبح بخیر، هومن عسکری هستم با مرور مهمترین خبرهای این ساعت ایران و جهان. رهبر اکثریت سنای آمریکا میگوید اوباما بخت زیادی در مقابله با مخالفان توافق هسته‌ای ایران دارد. بیش از 300 خاخام آمریکایی از اعضای کنگره آمریکا خواستند از توافق اتمی قدرت‌های جهانی با ایران حمایت کنند. و شورای امنیت سازمان ملل از گفتگوهای صلح سوریه حمایت کرد. سناتور جمهوری‌خواه میچ مک‌کانل روز دوشنبه از احتمال موفقیت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در رویارویی با کنگره بر سر توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای مک‌کانل رهبر جناح اکثریت سنا روز دوشنبه 26 مرداد ماه در سخنانی گفت که رئیس جمهوری آمریکا به احتمال زیاد خواهد توانست بر رأی منفی کنگره به توافق هسته‌ای ایران غلبه کند. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تا 26 شهریور ماه فرصت دارند که توافق هسته‌ای با ایران را بررسی و آن را به رأی بگذارند. بیش از 300 خواهان آمریکایی در نامه‌ای به اعضای کنگره آمریکا از آنها خواستند تا از توافق اتمی قدرت‌های جهانی با ایران حمایت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نامه این 340 رهبر مذهبی آمده که این افراد به همراه جمع زیاد دیگری از رهبران یهودی کاملا از این توافق اتمی تاریخی حمایت می‌کنند. آنها نوشتند که عمیقا نگران این تلقی هستند که رهبری جامعه یهودیان آمریکا در مخالفت با توافق اتمی متحد هستند. در این نامه آمده که ما اعضای سنا و مجلس نمایندگان را تشویق می‌کنیم که توافق اتمی با ایران را تأیید کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از تلاش برای برگزاری گفتگوهای صلح سوریه اعلام کرد. شورای 15 نفره سازمان ملل متن بیانیه را که 3 هفته پیش 5 عضو دائم شورای امنیت تهیه کرده بودند تصویب کردند. بر اساس این طرح، طرف‌های درگیر جنگ سوریه در 4 گروه کاری با رهبری سازمان ملل متحد حاضر شده و بر چگونگی اجرای نقشه راه صلح مذاکره خواهند کرد. بنابر گزارش‌های سازمان ملل، در 5 سال جنگ داخلی در سوریه تاکنون بیش از 250 هزار تن کشته و حدود 7.5 میلیون نفر آواره شدند. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش قصد دارد تا پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران فروش سلاح به ایران را افزایش دهد. سرگئی لاوروف در گفتگوی مطبوعاتی مشترک با محمد جواد ظریف این خبر را اعلام کرد. همزمان رسانه‌های روسیه خبر دادند که در دیدار وزیران خارجه دو کشور موضوع ارسال موشک‌های سیستم دفاعی S-300 به ایران و انعقاد قراردادهای جدید احداث نیروگاه‌های برق اتمی در ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها، لاوروف و ظریف همچنین در مورد راه حل‌های پیشنهادی برای حل بحران سوریه نیز مذاکره کردند، اما درخواست‌ها برای کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت را رد کردند. وزیر کشور تایلند میگوید هدف از انفجار بمب در معبد مشهور اراوان تأثیر بر اقتصاد و صنعت توریسم در تایلند بوده. رئیس پلیس بانکوک نیز به رسانه‌های محلی گفته که انفجار عصر دوشنبه در مرکز بانکوک منجر به کشته شدن 19 تن و مجروح شدن 123 نفر شده است. وی تصریح کرده که عامل انفجار بمب دستساز بوده که با استفاده از لوله و اتصالات ساخته شده بود. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این واقعه را بر عهده نگرفته است. این مرگبارترین بمب‌گذاری در پایتخت تایلند در 1 دهه گذشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر در شبکه‌های اجتماعی عضو هستین، میتونین ما رو اونجا هم دنبال کنین، درباره مطالب نظر بدین و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشین. در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام، در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا، در اینستاگرام رادیو فردا به انگلیسی بدون فاصله و در توییتر رادیو فردا آندرلاین. از همراهی شما در این بخش خبری سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. ابتدا چند خبر کتاب رو میشنوید و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته. شعر نو در ترازوی تأویل نوشته دکتر سیاوش جعفری که توسط انتشارات مروارید منتشر شده، نگاهی به مهمترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز داره. شفیع کدکنی، داروش آشوری، رضا براهنی، عین پاشایی، تقی پورنامداریان، محمد حقوقی، سیروس شمیسا و احسان طبری از جمله مفسرانی هستند که تأویلشان در این کتاب بررسی شده. نظر به درد دیگران مجموعی از مطالب و مقالات سوزان سانتاگ است که با ترجمه احسان کیانیخواه توسط نشر گمان منتشر شده. این کتاب در 9 فصل به موضوع جامعه و جنگ می‌پردازد. تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه، تألیف روی متحده با ترجمه محمد دهقانی از سوی نشر نامک منتشر شده، کتابی که موضوع اصلیش حکومت آل بویه و اوضاع اجتماعی قلمروهای آن است. پیمان اسماعیلی از مستعدترین داستان نویسان جوان امروز ایرانه. او که متولد 1356 خورشیدیه، مجموعه داستان اولش رو در سال 1384 با عنوان جیب‌های بارانیت را بگرد منتشر کرد، اما با دومین مجموعه داستانش با عنوان برف و سمپونی ابری در سال 1387 بود که شناخته شد. اون سال مهمترین جوایز ادبیات داستانی از همه سو به او اهدا شد، از جایزه گلشیری تا مهرگان و منتقدان مطبوعات و روزی روزگاری. پیمان اسماعیلی کتاب سومش را در قالب رمان منتشر کرد، رمانی با عنوان نگهبان که بارها در نقدهای متعددی تحسین شد. پیمان اسماعیلی رو به این برنامه دعوت کردم، حاصلش گفتگوی مفصلیه که بخش کوتاهی از اون رو میشنوید و نسخه اصلیش رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. اما ابتدا سطرهایی از رمان نگهبان با صدای نویسنده پیمان اسماعیلی.
پارسال همین وقتها مردم یکی را پیدا کردند، خیلی نزدیک لاجان، تو یکی از همین خانه‌های سنگی. پیشمرگه بود، فراری بود، هیچ زخمی هم نداشت رو تنش. من و رازان لاجان بودیم هنوز آن موقع. زنده بود؟ زنده بود، لخت مادرزاد. سرما گوشت تنش را برده بود ولی جان داشت هنوز. مردم را که دید عین گرگ زوزه می کشید. از خانه بیرون زد، نشست رو زمین، پاهاش را جمع کرد توی سینه و زوزه کشید. از ترسش بوده. اول ادریس رفت تو خانه. مردم جرأت نداشتن بروند تو. حق هم داشتن. خانه بوی مردار گرفته بود. این همین خانه‌ای که خودت هم دیدی. از چند متری در آن سرما بوی تعفنش می‌زد تو صورت آدم. هرچه ادریس را صدا می‌زدیم بیرون نمی‌آمد. صدای نفس زدنش از توی خانه می‌آمد ولی جواب نمی‌داد. بعد من دنبال ادریس رفتم تو. اول نفهمیدم آن چیزی که می‌بینم چی هست اصلا. یعنی چیزی نمانده بود برای فهمیدن، فقط تکه‌های گوشت پخش و پلا روی زمین. تو نگاه اول معلوم نبود گوشت آدم است یا حیوان. ادریس کیف پول را که از رو زمین برداشت، تازه فهمیدم چه کار کرده. همان دست چپ سالم مانده بود تقریبا، بقیه بدن را خورده بود. بیرون که آمدیم از رو زمین بلند شد و خیز برداشت سمت ادریس. باور نمی کنی تا با چشمت ندیدی. عین گرگ پرید. ادریس هم با قنداق تفنگ کوبید توی سرش.
آنچه که شنوندگان این برنامه شنیدند بخشی از رمان نگهبان بود که نوشته آقای اسماعیلی است، منتشر شده در سال 1392 خورشیدی در تهران. خیلی خوش آمدین آقای اسماعیلی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز اجازه بدید اینطور شروع بکنم که شما در رمان نگهبان میشه گفت سرجمع تجربه های خودتون رو از دوتا مجموعه قبلی، به خصوص مجموعه برف و سمفونی ابری، انگار که اون تصاویر رو جمع کردید و در کتاب جدیدتون، در رمانتون گسترش دادید. آیا میشه گفت رمان نگهبان فرم گسترش یافته ای از ایده های پراکنده شما در مجموعه برف و سمفونی ابری است؟
من سلام میکنم خدمت شما، ممنون برای دعوتی که کردین و سلام میکنم به تمام دوستانی که الان گفتگو رو دارم میشنوند. در مورد این سوال فکر میکنم که اگه از یک جنبه بهش نگاه کنیم شاید جواب بله باشه. دلیلش هم اینه که به هر حال خب من یک علاقه خودم تو نوشتن دارم، طبیعتا خب اون علاقه هم تو برف سمفونی ابری بروز پیدا کرده بود و هم توی رمان نگهبان. ولی خب به هر حال رمان نگهبان تقریبا تمام موتیف هایی که شما در برف و سمفونی ابری باش رو بودین در این رمان به شدت گسترش پیدا کردن و حالا اگر بخوام یک جوری تعبیری از این ارائه بدم، مثل این میمونه که یک دنیایی که داستان های برف و سمفونی ابری هر کدوم یک شهر یا یک کشوری از اون دنیا هستن، حالا در رمان نگهبان شما با اون خود اون دنیا رو برو هستیم، با اون جهان بینی که در اون دنیا وجود داره، با اون گستردگی که در اون دنیا وجود داره. بنابراین عملا میشه گفت که بله، برف سمفونی ابری داستانهاش در دل دنیای داستانی نگهبان جا میشن. این اتفاقیه که افتاده. ولی خب در خود نگهبان به هر حال خب یه دیالوگی با اسطوره برقرار شده، یه خود اون موتیف ها به شدت گسترش پیدا کردن و سعی شده که یک جهان بینی به لازمه نوشتن یک رمانه به هر حال توی رمان ارائه بشه.
کسانی که ادبیات داستانی نسل امروز رو پی میگیرند، نام پیمان اسماعیلی شاید خواننده حرفه‌ای ادبیات داستانی امروز رو به یاد همین المان‌ها میندازه، یعنی فضای مملو از تنهایی، برف، سرما، آدم‌های غریبه که در مواجهه با محیط وارد یک چالش، وارد یک چالش میشن و از این قبیل. به نظر میاد که این عناصری هستند که پیمان اسماعیلی رو در واقع برمی‌انگیزه برای ساختن داستانش یا ساختن روایت‌هایی که او در ذهن داره و خارج از اونجا تا به حال کمتر میشه در واقع او رو دید.
یک مصاحبه خیلی خوبی من چند وقت پیش خوندم، یک مصاحبه که خیلی وقت پیش پاریس ریویو با ویلیام فاکنر انجام داده بود. تو مصاحبه اون گفتگو کننده از فاکنر پرسیده بود که خب شما نویسنده‌ای هستین که خشونت تمام ذهنتون رو پر کرده، چه جوابی برای این سوال دارین؟ بعد اونجا فاکنر جواب میده که این سوالی که الان شما میپرسین شبیه اینه که ما بگیم تمام ذهن یک نجار رو چکش پر کرده. بعد اونجا میگه که عملا چکش به طور خیلی ساده عملا یکی از ابزارهای کار نجاره. خشونت، تنهایی و این المانهایی که الان شما اسم بردین عملا برای من عنوان یک نویسنده یکی از اصلی ترین ابزارهایی که من باش میتونم یک داستان رو بر اساس اون موتیفایی که خودم میپسندم و به یک شکل بیانگر جهان داستانی منه شکل بدم و بسازم.
ضمن این که قابل فهم و درک هست این پاسخ کاملا و تا حد زیادی هم اقناعی، اما نکته‌ای که منو روی همین سوال همچنان نگه می‌داره این هست که وقتی در رمان نگهبان که همین فضاها و موتیف‌ها درش به قول شما اجرا شده دوباره و گسترده هم شده، تفاوت کیفیت رو حتی میشه دید. یعنی زمانی که شما در همین فضاهای آشنا در کارهای پیشینتون به خصوص در مجموعه برف و سمفونی ابری اونجا دارید کار میکنید، کیفیت کار به نظر میاد خیلی بالاست و انرژی خیلی قوی داره. وقتی که وارد فضای شهری میشید، اون ابهام و مهالودگی و رمزگذاری های متن به لحاظ حسی تقریبا وجود نداره و روی کیفیت کار هم به نظر میاد تا حدی تأثیر میگذاره. آیا قوت داستان نویسی پیمان اسماعیلی در همین فضاها بیشتر باید دنبالش بگردیم با اتفاق میفته، یا این فضاهاست که بیش از هر چیز نسبت به سایر فضاها و موتیف‌ها تو رو برمی‌انگیزه؟
طبیعتاً من به عنوان یک نویسنده یک علاقه هایی دارم توی یک بخش هایی از نوشتن. خود من اون فضای باز و اون فضایی که محبوس نباشه رو بیشتر ترجیح میدم در نوشتن. خب طبیعتاً این توی کارهام هم اومده. ولی خب از طرف دیگه اگر سوال به این شکله که به هر حال سلیقه خود من به عنوان یک نویسنده چیه، سلیقه من در نهایت اینه که اون کار و اون جهانبینی که داره توی رمان ارائه میشه بر اساس اون طرحی که به هر حال نویسنده داره ارائه میده به خوبی پیاده بشه.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، داستان نویس و نویسنده رمان نگهبان بود. متن اصلی و کامل این گفتگو رو با مراجعه به وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.